ساعت 5 عصر، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال میکنیم. جنگ و درگیری در بغلان صدها خانواده را بی خانمان کرده است.
جنگ و درگیری شد ما را بیخی بی خانمان کرد. جدا از ما صد خانواده دیگر بشارا بریختن آمدیم، داله آمدیم، اونجا آمدیم.
شرکت برشنا می گوید به زودی 210 میگاوات برق وارداتی به شبکه کابل وصل می کند.
و این مقدار امروز به 150 میگاوات میرسد و همچنان امروز 60 میگاوات دیگر از سبستیشن حرارتی ترخیل.
امروز روز جهانی پرندگان مهاجر است. آیا این پرندگان از شکار بی‌رویه در امانند؟
پرنده ها را شکار میکنند، دلیلش امو شوقش است و دیگه هم شوق امو خوردنش که کوفته میکنیم.
از رویدادهای مهم جهان نیز گزارش داریم. اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات تجارت آزاد را از سر گیرند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
گزارش ها می رسانند که سه انفجار پیهم در غرب کابل عصر امروز رخ داده است. 7 عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب جان باختند و عربستان و پاکستان موافقتنامه های را به هدف بهبود روابط میانشان امروز امضا کردند. تفصیل خبرها. گزارش ها می رسانند که سه انفجار پیهم در غرب کابل عصر امروز رخ داده. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله اما وقوع یک انفجار را تایید کرده و گفته که این انفجار در نزدیک مکتب سعید الشهدا در شهرک اتفاق حوزه 13 امنیتی شهر کابل اتفاق افتاده است. در مورد تلفات احتمالی این رویداد هنوز چیز گفته نشده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولایت‌های قندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراو و هرات به تازگی گواه جنگ و درگیری بودند. جنرال یوسین ضیا در نشست مشترک خبری مقام‌های ارشد امنیتی در کابل امروز ادعا کرد که صدها تن از طالبان در این درگیری‌ها کشته و زخمی شدند.
تلفات دشمن در حدود نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک رهبرای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند.
آقای ضیا افزود که در جریان جنگ و درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تلفات وارد شده، اما نگفت که دقیقاً چند تن کشته و زخمی شدند. طالبان درباره ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر گفته که 4 پست نیروهای دولتی را در ولسوالی‌های سید آباد و چک ولایت میدان وردک تخریب کردند و 37 سرباز را کشتند. دو طرف درگیر جنگ پیوسته ادعا می‌کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. 7 عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. قیس قادری سخنگوی پلیس کاپیسا به رادیو آزادی امروز گفت که رویداد بر اثر باران شدید در منطقه دره غوث صبح زود رخ داد.
خانه کاملا هموار شده است که تعداد 7 نفر از هموطنان ما که به شمول اطفال است و خانم هاست و همچنان پسرها و دختر هاست به شهادت رسیدین.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که در یک هفته گذشته در نتیجه بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 20 ولایت 78 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. حسن امین و مصطفی آزادزوی دو عضو تیم ملی فوتبال افغانستان نمی توانند این تیم را در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا همراهی کنند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
حسن امین یک مدافع بسیار خوب است برای تیم ملی فوتبال افغانستان و این بازیکن روز چهارشنبه در مسابقات بوندسلیگا 3 در لیگ آلمان از ناحیه استخوان زانو دچار شکستگی شده. همچنین مصطفی آزادزوی دیگر ستاره سابقه دار تیم ملی ما هم در رقابت‌های لیگ دسته یک تایلند از ناحیه زانویش مصدومیت بسیار شدید داره و طبق گزارش‌هایی که بر ما رسیده 6 ماه مصطفی آزادزوی از میادین دور هست.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت رایابی به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی در ماه جون در قطر اشتراک کند. افغانستان در نخستین بازیش در 3 جون با بنگلادش، 11 جون با عمان و 15 جون با هند روبرو خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. عربستان سعودی و پاکستان موافقت‌نامه‌هایی را برای بهبود روابط اسلام‌آباد و ریاض امضا کردند. این موافقت‌نامه‌ها در جریان سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان امروز امضا شد. او سفر دو روزه‌اش را به دعوت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان دیروز جمعه آغاز کرد. این موافقت‌نامه‌ها در زمینه‌های برخورد با جنایتکاران و تلاش مشترک در مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا شده و پروژه‌های زیربنایی و دیگر پروژه ها را نیز شامل می شوند. نرندر مودی صدر اعظم هند برای اعمال قرنطینه شدید سراسری در آن کشور با فشار فزاینده روبروست. به دنبال افزایش بی سابقه موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند، بسیاری از کارشناسان صحی، رهبران اپوزیسیون و قاضیان استر محکمه خواستار قرنطینه عمومی شدند. ماه گذشته از میان 28 ایالت هند بیش از 10 ایالت برخی از محدودیت ها را اعلام کردند، اما در مورد قرنطینه شدید تصمیم نگرفتند. و ایالات متحده درباره درگیری ها میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل در بیت المقدس ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش خشونت ها شده است. ایالات متحده این خواست را روز جمعه پس از آن مطرح کرد که در نتیجه درگیری ها در مسجد الاقصا در بیت المقدس بیش از 200 فلسطینی و 6 پلیس ضد شورش اسرائیل زخمی شدند.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها میرساند که انفجار یا چندین انفجار در غرب کابل رخ داده است. وزارت داخله وقوع یک انفجار را هنوز تایید میکند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
لحظات پیش 3 انفجار پیهم از موجودات حوزه 13 امنیتی شهر کابل شنید شد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این انفجارها در ساحه مکتب سید الشهدا شهرک اتفاق در موجودات حوزه 13 شهر کابل اتفاق افتاده و انفجار هنگام اتفاق افتاده که شاگردان از مکتب رخصت شدند. این انفجار تلفاتی نیز در پی داشته، اما تاکنون میزان تلفات مشخص نیست. جزئیات بیشتر این انفجارها و تلفات آن در گزارش‌های بعدی به سمعتان خواهد رسید.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، در گزارش همکار ما شنیدید که انفجار یا چندین انفجار در غرب کابل رخ داده و تلفات هم در پی دارد که جزئیات را بیشتر در برنامه دنبال خواهیم کرد. از بغلان گزارش، تحولات بغلان را دنبال میکنیم. مقامات بغلان از آغاز عملیات سنگین برای بازپسگیری ساحات از دست رفته خبر میدهند. آنها میگویند که طالبان با تحمل تلفات سنگین در حال عقیب نشینی هستند. در این حال جنگ در بغلان صدها خانواده را بی خانمان ساخته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
ادامه جنگ در بغلان خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. در آخرین مورد همین یک شب پیش بخشی از بازار ولسوالی دهنه غوری آتش گرفت و آسیب اقتصادی جدی به باشنده های آن وارد شد. جنگ از یک هفته به این سو در ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و دهنه غوری جریان دارد و سبب شده تا صدها خانواده از محلاتشان بیجا شوند.
نام ما غلام حضرت است. در نهرین ما زندگی میکنیم. جنگ و درگیری شد، ما را بیخی به خانمان کرد. جدا از ما صد خانواده دیگه بیچاره گریختن. آمدیم داله، آمدیم همیجا، آمدیم پرخمری، آمدیم دیگه زندگی ما را همی جنگ خراب کرد. آره، نه جایداد داریم، خانه هم نیست که خانه داشته باشیم. اینجا در میدان ماندیم.
در این حال مقامات محلی از افزایش حملات برزود طالبان خبر می دهند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان می گوید محاصره ولسوالی دهنه غوری شکستانده شده و پیشروی برای تصرف ساحاتی که از کنترل دولت خارج شده اند ادامه دارد.
تقریبا 3 روز 4 روز میشه مخالفین دولت در چندین ولسوالی ولایت بغلان عملاتشان آغاز کردن. خوشبختانه نیروهای کمکی که در ولایت بغلان دشمنان را سرکوب کردن. ولسوالی دهنه غوری مخالفین دولت در چندین استقامات حمله داشتن که نیروهای کمکی در اونجا رفتن دشمنان را در اونجا سرکوب کردن. بیش از 10 نفر کشته و 5 نفر هم زخمی دارن. ولسوالی بغلان مرکزی همچنان نیروهای کمکی در اونجا دارن. دشمن در اونجا تلفات بسیار زیاد دارن. فعلا در کل نیروهای امنیتی تلاش کرده باشند پیشروی داشته باشند.
هفته قبل در پی سقوط ولسوالی برکه قسمت‌های از ولسوالی بغلان مرکزی نیز به دست طالبان افتاد. طالبان ادعا کردند که 200 عسکر دولتی در این ساحه همراه با تجهیزات نظامیشان تسلیم طالبان شدند. صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان نیز پیوستن تعدادی از عساکر موظف در ولسوالی بغلان مرکزی را تایید کرد ولی شمار آنها را کمتر از آنچه که طالبان ادعا کرده اند خوانده است. جنگ در حال حاضر اندک فروکش کرده ولی ذبیح الله احساس معاون والی بغلان میگوید به زودی حملات زمینی و هوایی گسترده برزود طالبان از سر گرفته خواهد شد.
مخالفین دولت تلفات بسیار سنگین دیدن. عرصه قوای ما امنیت اردو و پلیس ملی ما با قطعه 01 کماندو کوچه به کوچه در ولسوالی دانه و همچنان در نارین و در بغلان مرکزی فعلا در حالت عملیات است و در هر جایی که دشمن دیده میشه کشته میشه.
احساس همچنان گفت ده ها طالب مسلح در یکی دو روز گذشته در بغلان کشته شدند و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات بر طالبان را رد کرد. مجاهد در سلسله از پیام‌هایی که روی صفحه توییتر نشر کرده ادعا کرده است که ده ها تن از نیروهای دولتی در برخوردهای بغلان کشته شدند، ادعایی که از سوی مقام‌های دولتی نادرست خوانده شده است.
در این حال یک ویدیویی که از جنگ روزهای اخیر در بغلان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده در آن افراد دیده می‌شوند که از میان خانه‌های مسکونی به طرف مقابل تیراندازی می‌کنند. مقامات دولتی ادعا می‌کنند که اینها جنگجویان طالبانند و خانه‌های مردم را برای خود سنگر ساختند، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
در روزهای اخیر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت بغلان شدت یافته و از وارد شدن تلفات به دو طرف نیز گزارش‌های پخش شده‌اند. در همین حال ویدیویی در رسانه‌ها پخش شده که نشان می‌دهد افراد با لباس شخصی از خانه به سوی اهداف با کلاشینکوف و آرپیجی شلیک می‌کنند. در این خانه زنان و کودکان هم دیده می‌شوند. کسانی که این ویدیو را پخش کردند مدعی هستند که این افراد مسلح جنگجویان طالبان هستند که به سوی نیروهای دولتی شلیک می کنند. وزارت داخله با اشاره به این ویدیو ادعا کرده که طالبان در برخی ولسوالی های ولایت بغلان از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده کردند. سخنگویان وزارت های داخله و دفاع در این مورد در صفحه های تویتر خود نوشتند که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر استفاده می کنند و برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی همواره مجبور شدند که عملیات خود را متوقف یا به تأخیر بیاندازند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این ادعا گفته که نیروهای امنیتی از خانه های مردم، مسجدها و مراکز صحی به حیث سنگر استفاده می کنند. آقای مجاهد ویدیوهایی را نیز به رادیو آزادی فرستاده که افراد با لباسهای مشابه با یونیفرم نیروهای امنیتی در یک مسجد دیده می شوند. سخنگوی طالبان مدعی است که این افراد نیروهای دولتی هستند که مستقر شدند. در همین حال لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گفته که استفاده از خانه های مردم به عنوان سپر تخطی آشکار از ارزش های حقوق بشری است.
کدام ویدیو پخش شده و این عمل که از هر جنای درگیری جنگ به وقوع می پیوسته او یک تخطی از قوانین اسلامی، از قوانین بین المللی، از قوانین بین المللی بشر دوستانه و اصول جنگ اصلا که نقص میکنه.
در این حال صفی الله امیری فرمانده لوای کماندو در شمال افغانستان به رسانه ها گفته که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از محاصره طالبان بیرون شده است. آقای امیری همچنین گفته که طالبان شب گذشته به ولسوالی نهرین این ولایت نیز حمله کردند اما عقب زده شدند. طالبان در مورد حمله به ولسوالی نهرین ولایت بغلان هنوز اظهار نظر نکردند. بخشای از ولایت بغلان از 5 روز به پیش شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان نیز در آمدند. اما مقام های محلی در بغلان گفتند که این مناطق دوباره در تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمدند.
در این حال مسئولان امنیتی و دفاعی کشور میگویند که هفته گذشته از نگاه شدت جنگ در افغانستان هفته خونینی بوده است. آنها میگویند که در یک هفته گذشته در درگیری‌های شدید در 7 ولایت کشور تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
مسئولان امنیتی و دفاعی کشور امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل درباره وضعیت امنیتی و سیاسی کشور در یک هفته اخیر معلومات را با رسانه‌ها شریک کردند. ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در این نشست گفت اگرچه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طی هفته گذشته با تمام توان از برخی مناطق کشور دفاع کردند اما جنگ شدت یافته است و افزود هفته گذشته هفته خونینی بوده است.
در رابطه با جنگ ها بلی در چند روز اخیر جنگ ها شدت گرفته. در ولایت که بسیار جنگ شدید شده، قندهار است، سلمند است، غزنی است، بغلان است، فراس، شندن و بخشای دیگه از هرات است. تلفات دشمن در حدود نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک از رهبرهای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند.
به گفته آقای سراج در این درگیری ها به افراد ملکی هیچ تلفات وارد شده است. او به سنگرگیری طالبان با استفاده از خانه های ملکی نیز اشاره کرد. در همین حال یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت در حالی که نبردها شدید بوده و طالبان نیز تلفات زیادی وارد شده است. او افزود
خشونت هفته خونینی که قسمی که بود و دشمن نیت داشت و میخواست که حملات و فشارها را زیادتر بسازه و تمام قوت دشمن اینه نیست، از این که بالاتر چیز دیگه نداره و ما و شما میدونیم که تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
آقای زیا در پاسخ به یک خبرنگار مبنی بر این که نیروهای دفاعی افغانستان از حالت دفاعی خارج شدند یا خیر گفت نیروهای امنیتی و دفاعی اکنون در حالت تهاجمی هستند. آقای زیا افزود یافته های آنها نشان می دهد که القاعده هنوز هم در ولایت های هلمند و قندهار همراه با طالبان فعالیت دارد و در نبرد با نیروهای افغان تلفات داشته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاهای نیروهای امنیتی کشور چیزی نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
قطع برق در پی تخریب پایه‌های خط انتقال برق وارداتی به کابل زندگی بسیاری را در پایتخت تحت تأثیر قرار داده است. بیشتر محلات این شهر به تاریکی فرو رفته، دسترسی به آب محدود و کاروبار برق متوقف شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در آستانه عید فطر قطع برق در کابل زندگی بسیاری را مختل کرده است. شب‌های بیشتر محلات پایتخت تاریک شده و دسترسی به آب محدود شده و کاروبار برق متوقف شده است. فواد فرمولی رئیس زون مکروریان سوم وضعیت زندگی در این محله را چنین توضیح داد:
او قطعا به خانه نیست و تمام کسایی که بمب زده بلاک زدن و خونم اکثر سیستم خراب است. موترپم بشون از یک بلاک به دیگر بلاک میرم زمان کمی نواری آره و کیتا شمایشون او بیارن.
کسانی که کاروبار آنان وابسته به نیروی برق بود کاروبارشان متوقف شده است. خالد در گوشه ای از کابل خیاطی دارد. او با نزدیک شدن عید فطر تلاش داشت که لباسهای مشتریانش را به موقع تحویل دهد، اما با قطع برق کارش متوقف شده است.
کاروبار همه خیاطا با برق است و حالی که برق زده و برق نیست، تمام خیاطا من همینجا میبینم در این خیر سمت خیرخانه بازار لیسی مریم خیاطا همش بیکار شدند و تیل هم از دیگه سو قیمت از زور مردم نمیرسه. نه وقت کاروبار برقا را زدن خراب کردن.
دو روز است که کابلیان به این حال روز افتادند. دیروز شرکت برق بروشنا اعلام کرد که دو پایه برق در ولسوالی کلکان با انفجار بمب منهدم شده و پایه سومی به گونه نسبی تخریب شده و بمب های کارگزاری شده در پایه چهارم خونسا شده است. هنوز مسئولیت انهدام این پایه ها را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. به گفته مسئولان شرکت بروشنا، با تخریب این پایه ها برق ولایت های پروان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی و میدانوردک هم قطع شده است. سنگر نیازی سخنگوی شرکت بروشنا گفته که امیدوارند که تا پایان امروز 210 میگاوات برق به شبکه برق کابل وصل کنند. این نیروی برق از دستگاه برق حرارتی ترخیل کابل و برق وارداتی ازبکستان تامین می شود.
تکنیکی شرکت بروشنا بدون معطلی به ساحه رسیدن و در چند ساعت توانستن که برق 70 میگاوات را دوباره به کابل وصل نماید و این مقدار امروز به 50 میگاوات می رسد و همچنان امروز 60 میگاوات دیگه از سبستیشن حرارتی ترخیل به شبکه شامل بشه.
آقای نیازی افزود که با بازسازی پایه های منهدم شده 300 میگاوات برقی که کابل و ولایت های دیگر به آن وصل است دوباره تنظیم می شود. به گفته منابع شرکت بروشنا، افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد و 30% دیگر را از منابع داخلی تامین می کند. پیش از این نیز در نتیجه ماین‌گذاری های مشابه برق کابل و ولایت های هم مسیر آن قطع شده که مشکل های زیادی را به مردم به بار آورده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات متوقف شده در مورد تجارت آزاد را از سر گیرند. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس امروز خود در این مورد هم بحث می کنند که چگونه تأثیر شیوع کرونا را در 27 کشور عضو این اتحادیه کاهش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
رهبران اتحادیه اروپا امروز 8 مه با نرندر مودی صدر اعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می‌کنند. قرار بود صدر اعظم هند در این اجلاس شخصا حضور پیدا کند، اما چون دامنه ویروس کرونا در هند گسترده شده او مجبور شد از این پلان صرف نظر کند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به این منظور در شهر پورتوی پرتغال جمع می شوند که گفتگوهای تجارتی با هند را که از سال 2013 به این سو متوقف شده دوباره احیا کنند. این بحثا روی کاهش تعرفه، حفظ منابع معلوماتی و حق کار کارگران مسلکی هندوستانی در اروپا متمرکز بود. اکنون هند و اتحادیه اروپا سعی می کنند که رابط خود را تقویه کنند، زیرا دو طرف در مورد رشد سریع اقتصادی چین نگرانی مشترک دارند. همزمان با برگزاری این اجلاس، بعضی از گروه های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از اتحادیه اروپا می خواهند که سرکوب شدن مخالفان از سوی حکومت نرندر مودی در هند را فراموش نکنند. شاخه سازمان عفو بین الملل در پرتغال در نزدیکی محل برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا یک نشست اعتراضی را برگزار کرده و شمع روشن کردند. با گفته اعضای این سازمان، آنها می‌خواهند به این ترتیب علیه روزهای سیاه هند و محروم شدن مردم از آزادی بیان و خدمات صحی عکس‌العمل نشان بدهند. سران کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس امروزه خود همچنان در مورد راه‌های تطبیق واکسن کرونا هم بحث می‌کنند. آنها در مورد پیشنهاد امریکا هم بحث دارند که گفته است تلاش ها برای حفظ حق امتیاز از واکسین باید به تأخیر انداخته شود تا واکسین به اندازه زیاد تولید گردد. قبل از این هند و آفریقای جنوبی هم خواهان تعلیق حق امتیاز شده بودند، زیرا این کار به کشورهای بی‌بضاعت هم زمینه را مساعد می‌سازد که در لابراتوارهای خود واکسین ضد کرونا را تولید کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 8 می روز جهانی پرندگان مهاجر در حال فرار رسیده که در افغانستان هنوز هم شمار زیاد مردم سرگرم شکار این پرندگانند. آمار اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نشان می‌دهد که در این کشور 428 نوع پرنده وجود دارد که از این میان 250 نوع آن را پرندگان مهاجر تشکیل می‌دهد. همکارم بیشتر به این موضوع پرداخته است.
افغانستان با کوها و دریاهایش بستر خوبی برای پرندگان مهاجر است. در این کشور پرندگان گوناگون مانند بودنه، مرغابی، لکلک، کپک دری، قاز، عقاب، قناری، گلسر، هدهد، فاخته، قمری، بلبل، باز و کلنگ وجود دارد، اما این پرندگان در امان نیستند. شمار زیادی ها در کمین می نشینند تا اینها را به دام اندازند و شکارشان کنند. فردوس 25 ساله در روستای بالتوخیل ولایت پروان زندگی می کند، محلی که مکان خوبی برای پرندگان و نیز برای شکارچیان است. می گوید پرندگان زیادی در ماهای دل و هود و حمل در محلشان می آیند، اما شکارچیان محل آنان به شمول او با نور گونه ای از حوض مصنوعی برای بدام انداختن پرندگان از آنها پذیرایی کرده و شکارشان می کنند.
این از اینکه ما پرنده ها را شکار میکنیم دلیلش همو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم و به اصلاح همش سرخک، و ما به امید دو دلیل پرنده ها را شکار میکنیم و ما این را به خاطر قاچاق و به خاطر دریافت منفعت اقتصادی اونا البته شکار نمیکنیم، فقط به خاطر همو شوق از این را داریم که باید تو شکار شو و کوفته شو بخوریم.
پرندگان مهاجر به دلیل تولید نسل، دریافت پناهگاه و شرایط اقلیمی راه‌های زیادی را می‌پیمایند و از یک کشور به کشور دیگر می‌روند. از فضای افغانستان نیز این پرندگان بیشتر در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و همچنین در فصل خزان می‌گذرند. بر بنیاد معلومات اداره حفاظت از محیط زیست کشور، این پرندگان از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند و به سوی غرب این کشور مسیر خود را می‌پیمایند. با اینکه فرمان رئیس جمهور غنی در پیوند با منع شکار حیوانات و قانون حفاظت از محیط زیست شکار پرندگان را منع کرده، اما تا هنوز جلو آن گرفتن نشده است. کارشناسان حیات وحش باور دارند که از این رو برخی از آنان رو به نابودی اند. محب الله فضلی از جمع آنان به رادیو آزادی میگوید
کلنگ سفید یا کلنگ سابریایی که در زمین اول کنوانسیونی سیمس قرار داره و همچنان در لیست انواع قابل حفاظت اداری ملی حفاظت محیط زیست درج می باشد. نسل از اونا در حال انقراض هستند و در این اواخر در محلات زیست از اینا پیش دیده نشده که این نوع به افغانستان آماده باشد.
اداری ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در افغانستان 428 نوع پرنده وجود دارد که 250 نوع آن پرندگان مهاجرند. از میان این پرندگان بومی و مهاجر 57 نوع آن روبه نابودی است. این اداره می افزاید که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندز، دشت ناور غزنی، هامون پوزک و صابری، آبستادی غزنی، دشت های ولایت بلخ، فرا و هرات مکان هایی هستند که بیشتر پرندگان مهاجر در آنجا وجود دارد. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره برای رادیو آزادی گفت که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمیش مکان خوبی برای پرندگان مهاجر است. به گفته آقای ناصری آنها نظر به تعهدات بین المللی که انجام دادند مکانهای حفاظت شده ای را همچون کول حشمت خان، آبستادی غزنی، دشت ناور، جزیره در قد، امام صاحب و برخی دیگر را به هدف تامین پناهگاه به پرندگان مهاجر ایجاد کردند و در کنار آن محلهای طبیعی نیز وجود دارد که پرندگان در آنجا زیست دارند. به گفته او پس از ساخت بند کمال خان در نیمروز و بند سلما در هرات، پرندگان زیاد دریایی و خاکی مانند قطان، مرغابی، آبی، لکلک، کلنگ، گزلنگ، بازها، عقاب و برخی دیگر که در تهدید شکار بودند از هامون پوزک دریاچه فصلی در مرز افغانستان و ایران به اینجا پناه آوردند. با این حال اگرچه پرندگان از یک جا به جای دیگر پناه میبرند، اما هنوز هم بازار شکار آنان همچنان گرم است. جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در پاسخ به اینکه چرا تا هنوز شکار این پرندگان توقف نیافته است میگوید:
اصلاً فکر یک از جمله مسئله اساسی است که شکار پرنده ها هنوز هم جریان دارد. این شکل جنگ نامی در بعض از مقاطع بایستندی شده که شکار اشد بیرحمانی جریان دارد.
8 می روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده است، روزی که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین تاکید شده است. اما اینجا در افغانستان شکار آنان باعث شده که نسل برخی از آنان رو به نابودی رود. آگاهان باور دارند که افزون به حکومت، مردم نیز توجه زیادی به این موضوع ندارند و شکار حیوانات به نوع سرگرمی برای آنان مبدل شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آغاز آن فشرده مهمترین اخبار ساعت را از همکارم ستاره فروغ میشنویم.
وزارت داخلی افغانستان وقوع یک انفجار در نزدیک مکتب سید الشهدا در حوزه 13 شهر کابل را تایید کرده، اما گزارش‌ها می‌رسانند که 3 انفجار پیهم در نزدیک این مکتب رخ داده. درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز رسماً چیزی گفته نشده. 7 عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، گفته که ولایت‌های قندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فرا و هرات به تازگی گواهی جنگ و درگیری بودند. عربستان سعودی و پاکستان موافقتنامه‌هایی را برای بهبود روابط اسلام‌آباد و ریاض امروز امضا کردند. نریندر مودی، صدر اعظم هند، برای اعمال قرنطینه شدید سراسری در آن کشور با فشار فزاینده روبرو است. و ایالات متحده درباره درگیری‌ها بین فلسطینیان و پلیس اسرائیل در بیت المقدس ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش خشونت‌ها شده است.
دوستان عزیز، در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را می‌شنویم، ولی قبل از آن اخبار ورزشی را داریم.
مسابقات سنوکر غور با قهرمانی پیروز خادم به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده، مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 20 ورزشکار به شکل حذفی اشتراک کردند. با گفته قاری‌زاده، در بازی نهایی این مسابقات پرویز خادم به مساف مرزا شیرزایی رفت که به نتیجه 3-2 حریف خود را مغلوب کرد و مقام قهرمانی را به دست آورد و مرزا شیرزایی در جایگاه دوم قرار گرفت. محمد یونس هم در ختم این بازی ها عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کرد. تیم والیبال ناصر خسرو در رقابت های تورنمنت والیبال زیر 19 سال دایکندی قهرمان مسابقات شد. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، در این بازی ها که چند قبل در ولایت دایکندی آغاز شد، تیم های میوند، اتحاد، شهرستان، طوفان، دشت، آزادی، شهرستان، دانشگاه ناصر خسرو و لیسه خصوصی دیانت اشتراک داشتند که به مدت 4 روز با سیستم دوره‌ای با هم به رقابت پرداختند. در بازی نهایی مسابقات تیم ناصر خسرو به نتیجه 2-1 تیم اتحاد شهرستان را مغلوب کرد و به مقام قهرمانی رسید و تیم اتحاد شهرستان جایگاه دوم را کسب کرد. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال لالیگای اسپانیا، امروز تیم‌های بارسلونا و اتلتیک مادرید در برابر هم به میدان می‌روند. این دو در این بازی بر سر کسب عنوان قهرمانی این لیگ با هم رقابت می‌کنند. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، این مسابقه ساعت 6:45 دقیقه شام با وقت محلی امروز در استادیوم نیوکمپ بارسلونا انجام می‌شود. مسابقات لالیگا هم مثلا میان 20 تیم فوتبال در 38 هفته برگزار می‌شود و از مسابقات امسال تا حال 34 هفته هم سپری شده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید طرح پیشنهادی از سوی وزارت صحت و معارف به خاطر مسئله قرنطینه مکاتب و پوهنتون‌ها تا کنون از سوی کابینه نه تایید و نه هم رد شده است. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
تشکر خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادید. میشه ابتدا در مورد آمادگی های خود وزارت معارف در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب بر ما بگویید؟
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. از جایی که سال گذشته در 1399 به دلیل انتشار وایروس کرونا ما یک سال متضرر را داشتیم و امسال زمانی که ما در کار آغاز کردیم نخستین عطف توجه و تمرکز ما روی مسئله رعایت وسایل بهداشتی بود و به همه اساس از طریق شوراهای معلمین و شوراهای والدین که ما داریم که در مجموع 3000 شورا میشود. از طریق حوزات تعلیمی و مدیریت های مکاتب ما کمپین های گاهیدی آقای خود را از شروع سال لغاز کردیم و به تمامی معلمین و سفر کردیم که در کنار دست ها و نصاب رسمی معارف مسئله کرونا را همه روزه به دانش آموزان و وضاحت بدن در موردش و توصیه های وزارت صحت را هم برشان گوشتت بکنه تا بتانیم از خطر ابتلاع وایروس کرونا بخصوص در بین دانش آموزان تا حد جلوگیری بکنیم. شستن مکرر دست ها همواره برشان پیشتت میشه و تلاش معارف همی است که بتانیم وایروس کرونا را حداقل در مکاتب کنترل بکنیم و تا جایی که ما را ارکان وزارت صحت نشان میده هنوز در مکاتب از شروع دروس به حد زیاد آمار ارقام بلند نرفته، ولی باز هم وایروس قابل نگرانی هست و حیات دانش آموزان مهمتر از هر موضوع دیگری هست.
خانم ماریان، نظر به سال گذشته، امسال وایروس چنانچه که شما هم میدانید خطرناکتر است، چون اند امیال با فاجعه روبرو است. یعنی اقدامات وزارت نسبت به سال قبلی جدیتر خواهد بود؟ آیا کدام علائم چیزی تا حال در مکاتب دیده شده یا خیر؟
تا هنوز رسمن از طرف وزارت صحت آمار ارقام مکاتب با ما شریک نشده، ولی ما بر تمامی ریاست ها خود و همچنان آمدیت های معارف موضوع را وضاحت دادیم که اگر دانش آموزای باشد که اینا علائم داشته باشند و این نگرانی وجود داشته باشد که خدای نکرده و کرونا مبتلا شده، این دانش آموز باید برشان رخصت داده شد و اونا در قرنطین خانگی به سر ببرند و به همین اساس در شماری از مکاتب در تعداد از دانش آموزانی که علائم دیده شده که هنوز مشخص هم نیست که به کرونا مبتلا هستند یا خیر، ولی از طرف ادارات مکاتب رخصت شده به همین تعداد شاگردان تا بتوانند حداقل تا زمانی که طرحهای وزارت صحت آمد در راستا به پیشگیری وایروس عملی میشه و یا هم که قبول میشه و یا رد میشه ما بتوانیم حداقل انتشار وایروس در مکاتب مهار بکنیم.
مسئله دیگر خانم آریان، مسئله قرنطینه است که بعض آوازهای در صفحات اجتماعی بود که گویا طرح پیشنهاد شده بر ریاست جمهوری که برای چند روز 45 روز مکاتب و پانتون ها به قرنطین میره. آیا این مسئله چقدر صحت داره نداره و آیا امکانش هست که باز به قرنطین بره یا خیر؟
طرح از طرف وزارت صحت آمد شریک شده که جزئیاتش با وزارت صحت هست و بهتر از اینا در موردش وضاحت شده، ولی تا هنوز نه رد شده طرح و نه هم تایید شده. در صورتی که طرح مورد تایید قرار بگیره معارف افغانستان وظیفه داره که راههای بدیل آموزش را باید در نظر بگیریم و همچنان برای ما اگرچه ارائه خدمات تعلیمی از جمله وظایف اساسی ما هست، ولی در صورتی که انتشار وایروس افزایش پیدا بکنه صحت سلامت دانش آموزان مهمتر از هر مورد دیگه هست و ما به وزارت صحت در راستای جلوگیری و پیشگیری از انتشار وایروس همکاری خواهیم کرد و هر آن طرحی که اونا آماده کرده باشند و مورد تایید کابینه و مقام عالی ریاست جمهوری قرار بگیره وزارت معارف از او لبیک خواهد کرد و در راستای عملی کردنش با نهادهای مربوطه همکاری لازم خواهد کرد.
و خانم ماریان، اگر احتمالاً این طرح تایید شد و خدای نخواسته ویروس باز هم تا سال گذشته وارد دامنگیر شود، راههای بدیل از یه از طرف وزارت معارف چی است؟ در کابل، ولایات، در مناطق دوردست شاگردان چی گونه آموزش می‌بینند؟ از طریق آنلاین است چی گونه است؟
ما روی همه موارد کار میکنیم و طرحهای نهایی خود را با کابینه شریک میکنیم و هران در حکی از طرف کابینه و مکامل از چونگی ما روی خلافیدی همون را تصدیب خواهیم کرد. تا هنوز مسئله قرنطین هم واضح و مشخص نیست و ما در یک عمل انجام شده هنوز قرار نگرفتیم، ولی برای اینکه آمادگی لازم خود را داشته باشیم طرحهای را روی دست گرفتیم که تا هنوز نهایی نشده که کدام یکیش مورد قبول خواهد بود. از جایی که هم ما و شما میفهمیم که در افغانستان مشکل کمبود زیربنا و بخصوص برق یکی از چالش‌های اساسی به شمار میره، بنا ما آنلاین بخصوص در نظام معرف افغانستان اندکی طور از تصور به نظر میرسد، چون دانش آموزانی که در ولایت توفتست زندگی میکنند و برق دسترسی ندارند و برق دائمی ندارند، بنابراین یکی از چالش هایی است که میتونه موجود باشه در راستای عملی شدن طرح درست آنلاین. ولی ما ویدیوهایی را داریم که در سال گذشته ثبت شد و در جریان چند ماه گذشته هم روش کار جریان داشت که از سنت اول الی دوازده هم تمامی بروس مکاتب را ثبت کردیم. ما روی موضوع کار میکنیم که چگونه میتونیم که درسها را به خانه دانش آموزان انتقال بدیم. در صورت قرنطین عملی میشه اونزمان هست که ما یکی از طرحهای پیشنهادی را عمل میخواهیم.
خانم مریم پارس، سال گذشته هم تقریبا نصف سال به حساب قرنطین بود و مشکلات امنیتی بود و بعض مسائل دیگر. نتیجه گیری که سال قبل داشتین زمان طرحی که شما وزارت معارف عملی کرد در مکاتب دولتی و خصوصی چی بود؟ آیا نتیجهش مثبت بود؟
شما میفهمید که ویروس کرونا یکی از مشکلات دغدغه‌هایی بود که تمامی بخش‌های جامعه را سیب‌پذیر ساخت و بخش نظام آموزش و پرورش صدمه وارد کرد، چون نصاب را به گونه کامل ندانستیم تدریس بکنیم و چالش‌های موجود بود در راستای طرح‌های بدیل آموزش که وجود داشت. بنابراین سال گذشته یک سال پرچالش و یک سال بد بود از لحاظ تدریس نصاب بر معارف افغانستان. ما توقع داریم که در سال روان اگر وارث خیر سومیتی می داشته باشه و ما مجبور بشیم مکاتب را رخصت بکنیم، توقع ما یک کتا مدت باشه تا به نظام آموزش پرورش صدمه وارد نشه و ما بار دیگر مثل سال گذشته شاهدی ما باشیم که نصاب به گونه کامل تطبیق نشه. ولی روی هم رفته طرحهای وجود داره زمانی که اگر طرح قرنطین عملی میشه و ما میریم برای 45 روز یا 1 نیم ماه به طرف رخصتی، ما زمان هست که ما میتونیم طرحهای خود را اعلام.
خانم ماریان، یک مسئله دیگه هم میخواستم در موردش صحبت کنیم، مسئله واکسین از بالای معلمین در مکاتب. ای در کدام مرحله رسیده؟ چقدر معلمین واکسین شده و آیا هنوز این پروسه جریان داره یا خیر؟
مرحله واکسین معلمین یکی از فضایل است که خوشبختانه برای معلمین در نظر گرفته شده است که وزارت صحت عامه برای معلمین حتی اولویت دادن و ما لیست تمامی معلمین را که داریم با وزارت صحت شریک کردیم و وزارت صحت هم جاها و کلینیک‌هایی که در اینجا واکسین تطبیق میشه را با ادارات مرکزی شریک کرده بودن که به اساس ما در هر حوزه جاها و سایت‌ها را مشخص کرده بودیم که معلمین برن و واکسین دریافت بکنن. آمار مشخصی که چه تعداد از معلمین واکسین شدن از وزارت صحت هست، چون پروسه عملی را اونا پیش میبرن، ولی معلمین ما هر یک اساس ولایات و همچنان شعبات دستی به برگرفتن واکسین مراجعه کردن و خوشبختانه یکی گام مثبت هم شمرده میشه که معلمین مکاتب اگر واکسین میشن خطر ابتلای دانش آموزان کمتر میشه و آمار دقیق که چه تعداد معلم واکسین شده بیشتر از وزارت صحت هست که ما در راستای عملی پروسه داره.
خانم ماریان، در مرکز و ولایت هستی پروسه تطبیق واکسین؟
در تمامی ولایت افغانستان واکسین تطبیق میشه و هیچ کنم ممانت
ارقام دقیقش به شما نیست نه؟
ما خدمت وزارت صحت هست.
مشکلات کتاب است که هنوزان در مکاتب دولتی حل نشده. این سال تقریبا دو ماه میشه که شروع شده، دوازار است خوب سهی بسته بسته 600 افغانی و 700 افغانی فروخته میشه، اما هر فامیل خود نمیتونه که خریداری 3-4 طفل میداشته باشه در مکتب. این مسئله چطور است؟ های وزارت معارف به این کدام کرده یا خیر؟
در راستای چاپ کتاب باید بگویم که در 2017 پروژه چاپ کتاب دیزاید شدم در متاسفانه در سالهای گذشته برای اقدام عملی برای اجرا شدن فروسی
قرارداد نشده بود، ولی از جایی که اخیراً در چند ماه گذشته رهبری دستوری مثلا تمرکز داشت، الان قرارداد روندش تسریع بخشیده شد و 37 میلیون جلد کتاب که قرار بود باید سالها قبل چاپ میشد اما متاسفانه برش توجه نشده بود، امسال تمامی روند قرارداد سرعت بخشیده شد و خوشبختانه بیشتر از 80% کتاب ها چاپ شده که در بیرون از کشور هست و هنوز روند انتقالات آغاز نشده. همکار ما تلاش میکنند که پس از تکمیل شدن چاپ کتاب روند انتقالات را آغاز بکنند و زمان کتاب ها و افغانستان به ولایت که نیازمند هستند توزیع شود. کتاب هایی که در بازار دستش میرسد کتاب های معارف نیست. معارف افغانستان عملا هیچ کتاب را ندارد. در گوناگون کتاب های ما هر اندازه کتاب هایی که بود در مکاتب توزیع شد، ولی تاریخ کمبود کتاب یکی از مشکلات عمده هست که ما اینا میپذیریم، ولی بر حالش شدید تلاش جریان دارد که هرچه سر بزنیم کتاب ها را انتقال بدیم تا چالش کمبود کتاب حل شد.
خیلی زیاد تشکر خانم آریان، تشکر، سلامت باشین، وقت تان خوش.
خدا نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا تو بگوی یک چیز باید برای ما یاد میده، میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده، او تو خونه میباشه او برای ما میگه، باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میدم، جوابش میگه باز برای ما برای زو میگه او میگه در خانه میگه هر شو که کم کدام شو که پیسه کم ببرم، میگه از من کار بارم من است، میگه تون پیسه کم میاری، میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پر میشه بیل میای مرم دقم در خانه، میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک کمش با اون آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه شد به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعده به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کما باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوی گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن، به نظر من کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانان را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانان و نوجوانان.
شانساب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانساب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چنل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
در این مورد از سخنگوی اداره اطراف پرسیدیم. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
شبکه های اجتماعی زیادتر به گفته حکومت ها و دولت ها نمی کنن، اونا از خود پالیسی های دارن. با ما تا هنوز کدام مشکل شریک نشده در این رابطه از سوی نهادهای مربوط جوانان. اگر اونا از ما بخواین، ما اقدام کرده میتونیم بعد از آن، اما فعلا تا هنوز بر ما در این رابطه کدام شکایتی نرسیده.
دوستان گرامی، چرا بعضا نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما ای است که ما آرام آرام همی گدایگری در ما فرهنگ شده. یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمانه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنن و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمت کشی های او آدم بگویم، از تلاش های او آدم بگویم، از کارهای او آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارا و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طور جمع‌آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر بدرود.
از آسمان گذشتن